حکومت حق و عدل قرآن در واقع شکل گرفته و عرض کنم خدمت شما نظامی است، حالا تو خود اصل یک و دوی قانون اساسی بحثا اومده که نظامی است بر پایه ایمان به خدا، بر پایه وحی، پایه عرض کنم خدمت شما معاد، امامت، عدل خداوند متعال، پایه‌هاش همون اصول دینه. و تو خود تعریف جمهوری اسلامی در واقع به نحوی انواع مختلف و قلمروهای مختلف عدالت گنجونده شده، حتی در تعریف جمهوری اسلامی در قانون اساسی. ما اگه به گونه‌ای بخوایم قانون اساسی رو در واقع بگیم، وقتی میگی شما بر پایه در واقع ایمان به خدا و ایمان به وحی و در واقع ایمان و تقوا که اساسش هست و تربیت توحیدی در واقع جمهوری اسلامی استواره، معنا و مفهوم این اینه. خب وقتی شما فرهنگ رو به معنی ایمان و تقوا بگیری، یعنی این روح تو کل اصول قانون اساسی دمیده شده. بنابراین به نحوی ما میتونیم بگیم همه اصول قانون اساسی به نحوی همش مربوط به عدالته و همش در راستای اجرای عدالته. انی امرت لاعدل بینکم اصلا مأموریت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بر اساس منبع وحی ایجاد عدالت و اجرای عدالته. این یه نکته که پس ما میتونیم به نحوی بگیم همه بندهای و اصلها و اصول در واقع کلی و بندهای در واقع قانون اساسی در قلمروهای مختلف به نحوی حاصلش باید بشه عدالت.
بله.
حالا اگه ریز بشید شما و عدالت رو تو قلمروهای مختلفش بشکنید و وارد بحث قانون اساسی بشی، اینو کاملا میبینی که به خصوصه و به ویژه مورد توجه قرار گرفته.
بله.
شما توضیح فرصتها رو اگه بیای نگاه کنی، همون اصل دو در واقع اصل سه دائره اگه اشتباه نکنم، بله، میاد در واقع توضیح زیر ساخت ها رو میاد مطرح میکنه که در واقع اینجا رفع تبعیض رو میاد مطرح میکنه، عرض کنم خدمت شما تامین آزادی سیاسی برای آحاد جامعه رو میاد مطرح میکنه، بالا بردن سطح آگاهی ها رو میاد مطرح میکنه، فراهم سازی زمینه بر رشد فضایل اخلاقی برای آحاد رو میاد مطرح میکنه، عرض کنم خدمت شما آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان در همه سطوح برای همه رو میاد مطرح میکنه، بهداشت در واقع عمومی رو میاد مطرح میکنه، آزادی های عمومی رو میاد مطرح میکنه، امنیت عمومی رو، نظام بدون تبعیض رو و عادلانه رو، همه اینها در واقع در راستای توزیع فرصت هاست که عمده توزیع فرصت ها امکانات عرض کنم خدمت شما منابع اولیه ثروت های طبیعی و عرض کنم خدمت شما خدمات دولته که اینا رو همه رو به نحوی میاد قانون اساسی مورد توجه ویژه قرار میگیره میده، یعنی توزیع فرصت ها رو خودش ورود پیدا میکنه.
بله.
حتی این قلمرو رو مثلا از حیث قبیله و نمیدونم اقلیت های دینی و اینا بسیار غنی دونه دونه مورد و جنسیتی، حقوق زنا، نمیدونم همه ایرانی ها از هر قبیله و قوم تصریح داره حقوق یکسان دارن، از حقوق یکسان برخوردارن، اقلیت ها آزادی عمل بر اساس آیین های خودشون دارن، قانون اساسی براشون قائل شده. عرض کنم خدمت شما توی توجه به قلمرو عرض کنم خدمت شما عدالت به معنی توازن و عدم شکاف طبقاتی، این قانون اساسی خیلی غنیه، خیلی غنیه و تصریح داره توی اینکه همه بایستی، فقر باید ریشه کم بشه، تامین نیازهای اساسی رو اس برده، مثل خوراک و مسکن و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش پرورش و اشتغال کامل، اینها رو حق اینها دونسته و گفته در واقع به عبارتی مکلفه، علاوه بر هم آحاد مردم هم دولت مکلف است نسبت به تامین نیازهای اساسی. ما اصل مثلا 31 اینجور که تو ذهنم هست، داشتن مسکن مناسب متناسب با نیاز، این رو در واقع از الزامات میدونه. توی بخش های مختلف عدالت ما اگه بخوایم در واقع نگاه بکنیم، قانون اساسی علاوه بر اینکه میتونیم به نحوی بگیم چون مبتنی بر وحی و در واقع اون اساسش حرکت رو به تکامل فرد و جامعه هست، در واقع عدالت عجین با تک تک اصول قانون اساسی و بندهای قانون اساسی. علاوه بر این به ویژه در قلمروهای مختلف، در هر قلمروی، چه توزیع فرصتها هم از منابع طبیعی و خدمات دولت، چه توزیع سهم عوامل و بحثای مربوط به مالکیت که وارد شده و توضیح داده که زمان میبره من بخوام بگم، چه بحث عدالت به معنی توازن و چه حقوق اقلیت‌ها یا حقوق زنان یا حقوق قبائل، خیلی اصول مترقی دقیق و عدالت مآبانه و عدالت محورانه داره. بنابراین توجه به ابعاد مختلف عدالت تو قانون اساسی شده. اما این که ما چرا وضعیتمون اینجوریه، چرا 10 میلیون خانواده زیر خط فقر است، برای که ما انحراف پیدا کردیم و نمیریم. آره ببینید، ما یه قانون اساسی مترقی داریم به عنوان، عرض کنم خدمت شما، یک قانون اساسی و پایه‌ای و سند بالادستی. خب این رو ما میام چیکار میکنیم؟ همینجور که قرآن رو میبوسیم میذاریم تاخچه بالا، بعد و پایین معلوم نیست چه کار میکنیم، این سند هم ما میبوسیم میذاریم بالا. بعضی جاها که منافعمون اقتضا میکنه استناد میدیم به بعضی از بندهاش بر اساس منافع خودمون. ما تفکر و مبنای تفکر قانون اساسی به نحوی منفک توی جامعه از تفکر، عرض کنم خدمت شما، تصمیم ساز توی کشور. تصمیم ساز ما یه تصمیم ساز داریم.
بله.
آن در واقع به قول اونور آبیا میگن decision think، یا thinker، یه decision maker داریم، تصمیم گیر داریم، و یک مجموعه ای که تصمیم روی اونها اجرا می شود، یعنی مردم. یه اتاق فکرهایی داریم، اینا تصمیم رو می سازن. یه تصمیم گیرهایی داریم، decision maker، تصمیم سازهایی داریم، تصمیم در واقع تفکر تصمیمی داریم، یه تصمیم سازها داریم، تصمیم گیرها داریم، و یه مجموعه ای که decision taker، در واقع تصمیم روی اونا اجرا میشه و تصمیم در واقع تصمیم پذیر که مردم باشن. عرض کنم خدمت شما، اون تصمیم سازی در جمهوری اسلامی گیر اصلی تو عدالت اینجا. گیر اصلی تو عدالت اینه که تفکر تصمیم ساز در جمهوری اسلامی متأسفانه در بخش‌های زیادی در تصمیم‌های اجرایی، توی بودجه ریزی، توی برنامه ریزی، در واقع تفکر نظام سرمایه مداری، تفکر دینی متاسفانه علارغم این که قانون اساسی تفکر دینی رو داره الغا میکنه و بر پایه تفکر دینی نوشته شده، تفکر دینی وارد عرصه تصمیم سازی توی کشور قرار نگرفته. شما ملاحظه بفرمایید، مجموعه کارهایی که ما داریم میکنیم خیلی ضعیف تفکر دینی. اساس و پایه و نظریه پشت صحنه عمده تصمیم های ما و تصمیم سازی های ما، شما ملاحظه بفرمایید فرمایش آقای دکتر نمازی رو. ایشون میگه این فلاکت اقتصادی، تعبیر من البته، فلاکت تعبیر فلاکت ایشون نمی کنه، فرمایید این مشکلات اقتصادی که شما الان مشاهده میفرمایید، این مشکلات اقتصادی ناشی از اینه که در واقع او تفکر نظام سرمایه مداری که از طریق صندوق بین‌المللی پول داره ارائه میشه، این شده مبنای تصمیم گیری های ما و ما بر اساس او عمل میکنیم. او میاد پیشنهاد میده و ما الان به این روز افتادیم. این تورم های سنگین ناشی از چیه؟ ناشی از سیاست هایی که اصلا با دین سازگار نیست و دین هرگز اینا رو اجازه نمیده. دین چه اجازه میده شما بیایی در واقع مردم رو فقیر هستن فقیرتر بکنی؟ تورم های نمیدونم 30% و 40% و تو مواد غذایی گاهی تا 70% و 80% و 90%، چه این با دین سازگاره؟ اصلا با دین سازگار نیست، با اصول قانون اساسی سازگار نیست. و ما هم توی تصمیم سازی تا مادامی که توی، عرض کنم خدمت شما، چنبره مدیریت دانش غربی حرکت بکنیم و تا مادامی که نظریه نظام سرمایه مداری در واقع توی مراکز تصمیم سازی ما حاکم باشه، ما مرتب و مرتب از عدالت فاصله خواهیم گرفت و به عدالت نزدیک نخواهیم شد. بله، بنابراین راه حل و تنها راه حل، ببینید 45 سال ما داریم تست میکنیم این مدل برنامه ریزی رو که مقام معظم رهبری سیاست های کلی ابلاغ میکنن، ما میبوستیم میذاریم بالا، بعد میریم در واقع بر اساس کارشناسی خدا، اینا که ازن نمیخوام بگم علامت سوال رو کارشناسا بذارم، کارشناسا آدم های دینداری هستن، اما اون تفکر پشت صحنه تصمیم سازی، اون تفکر آبشخورش کجاست؟ اون آبشخورش نظام سرمایه‌داریه که ما اگه در فرض به اونا برسیم حاصلش این میشه یه شرکت چند ملیتی به اندازه چند کشور درآمدشه، یه گروه اندک که صاحبش مثلا یا یه نفره یا 5 نفره یا 10 نفره صاحب اصلیش، این به اندازه چند کشور درآمد داره، در حالی که فقر داره توی آمریکا بیداد میکنه، فقر داره توی غرب بیداد میکنه، در حالی که کاخ فاحش جزء ذات نظام سرمایه مداریه. و وقتی شما اومدی تفکر سرمایه داری رو پذیرفتی، تفکر در واقع سرمایه داری حاصلش شکاف فاحشه. وقتی من این اومدم اجرا کردم، من که نمیتونم عرض کنم خدمت شما جو بکارم منتظر باشم گندم در بیاد. شما اگه اومدی بر اساس اون سیاست گذاری کردی، سیاست گذاری بر اساس نظام سرمایه مداری یعنی شکاف فاحش، یعنی حرکت به سمت شکاف فاحش، یعنی حرکت به سمت در واقع بی‌عدالتی، یعنی حرکت به سمت ظلم به طبقات محروم، به طبقات متوسط، به پایین جامعه و خدمت به طبقات مرفه جامعه، یعنی هر روز پولدار پولدارتر و فقیر فقیرتر شدن. اساس اشکال ما اینه، ما باید تحول در مدیریت برنامه ریزی و تصمیم سازیمون به سرعت اتفاق بیفته. ما دیگه فرصت نداریم تو میدون دشمن بیش از این بازی کنیم، ما باید بیایم یه مدل کی از شما سوال میکنم به عنوان یه خبرنگار، آقا جون سوال کنید از آقایون، ببینید آیا تو این 40 خورده سال شما اومدی سرمایه گذاری بکنی روی این مسئله؟ آیا متولیان آموزش و سیاست گذاری های ما که بناس الگومون الگوی حضرت رسول باشه بر اساس قرآن، و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، برای همیشه در همه جا، برای همیشه در همه زمان ها باید این وصف قرآنه، باید الگوی شما اسوه شما رسول خدا باشه. تو الگوی سیاست گذاری هدایت جامعه به سمت پیشرفت ما چقدر رفتیم سیاست گذاری های حضرت رسول و امیرالمومنین رو در بیاریم و مد نظر قرار بدیم؟ همش رفتیم نگاه کردیم اینو خب چی میگه، ما همون عمل کنیم. آیا جز اینه سوال کنید اینو از مسئولین، اینو از مسئولین سوال کنید، از همین دولت انقلابی عزیز و بزرگوار سوال کنید، بگید آقای دولت حاضری سرمایه گذاری کنی یه گروه بشینن سیاست های اقتصادی حضرت رسول رو در بیارن ببینیم حضرت رسول با کدام خزانه وارد مدینه شد؟ وقتی وارد مدینه شد خزانهش چقدر پول داشت؟ اصلا قضا و نهار زورش هم نداشت، نداشت. اینا فرار کردن، هجرت کردن، اومدن به مدینه، اساسشون رو موند اونجا و محاصره کردن اینا رو، در واقع عرض کنم خدمت شما مصادره کردن تمام اموال و دارایی های در واقع مهاجرین رو، کفار قریش همه اینا رو مصادره کردن و اینا تو حصر سنگین بودن، اینا فرار کردن با دست خالی اومدن مدینه. وقتی پیامبر اومد مدینه اونجا حکرانی بود، خزانه ای داشت، اومد وارد اون دارالحکومه شد، ساختمان های اونا رو گرفت، نشست توی اونا و گنجینه اونا استفاده کرد برای ایجاد یک دولت از صفر و تحول در مدینه. نه، هیچی پول نداشت که، با دست خالی. خب چه سیاستی اتخاذ کرد پیامبر که اومد تحول توی مدینه پدید آورد؟ نگید مدینه کوچک بود، قبائل متشتت و تعصبات قبیلگی سنگین. خب پیامبر چجوری عمل کرد؟ پیامبر چجوری عمل کرد؟ مشکل اقتصادی مدینه و بعد توسعه پیدا کرد جهان اسلام توی صدر اسلام و امیرالمومنین، اینا چجوری حل کردن که شاخصهای رفاه رو در زمان امیرالمومنین کامل برقراره و خود امیرالمومنین فرمود که برقراره؟ ما نداریم کسی که مسکن نداشته باشه. مشکل مسکن مهاجرین رو پیامبر چجوری حل کردی؟ سوال مسکن ماست. مشکل وزیر مسکن ماست. خب وزیر مسکن ما ببینه پیامبر چجوری حل کرد. خیلی ساده، اول اومد با عقد و اخوت بی مسکن ها رو مسکن و مأوای موقت داد، بعدم زمین واگذار کرد با اقطاعات زمین مسکونی. مشکل اشتغال چجوری حل کرد؟ بخش قابل توجهیشو با اقطاعات زمین در واقع زراعی حل کرد، زمین واگذار کرد، مشروط بر احداث و مشروط بر احیا. مشروط بر احیا ده ها سند داریم که پیامبر اقدامات در واقع اقتصادی و واگذاری زمین و اقطاعات رو داده. و مسائل دیگه، فضای کسب و کار رو چجوری اومد رونق داد؟ ما سیاست گذاری کرد تو فضای کسب و کار، معافیت مالیاتی برای تولید گذاشت و برای فضای کسب و کار گذاشت. فضای کسب و کار مطلوب هدایت شده، نه هر فضای کسب و کاری. اومد فضاهای کسب و کار مختلف و متنوع اومد ارزیابی کرد و اومد فضای کسب و کار جدیدی رو به نقلی و به نقلی یک فضای کسب و کار رو که به نحوی نزدیک بود اون رو ارتقا داد. اومد سیاست گذاری کرد تو فضای کسب و کار، رها نکرد. من تعجبم در واقع رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران میاد توی قم و ایشون میفرماد که دولت دنبال اینه که یه یارانه بده به در واقع مردم خودش رو از اقتصاد خلاص کنه. دولت حق نداره خودش رو از اقتصاد خلاص کنه، دولت موظفه، مسئوله. دولت نقش هدایتگری داره، باید هدایت کنه و وارد عرصه تولید بشه، نه اینکه بره تصدیگری کنه، خودش بیل برداره بره کشاورزی کنه. ما اینو نمیگیم. اگر پیازی در کرمان در سال دو سال پیش نابود شد و تلف شد در حجم انبوه و در کشور پیازکارا اومدن ریختن بازار نداشتن، دولت مسئوله، باید هدایت میکرد، باید رسد میکرد رو باید هدایت میکرد و باید هدایت بکنه. این معنا نداره که توی کشور با این کمیابی یه سال هندوانه بیاد و دست کشاورز بمونه، رها کنه مردم برن همینجور آزاد بچینن، یه سال گوجه، یه سال سیب زمینی، یه سال پیاز. پس چه کاره ای اونجا وزارت کشاورزی های دولت؟
به همون صحبت،
این بی‌عدالتیه. ببین این بی‌عدالتیه، اوج ظلمه، اوج ظلمه. منشأ این ظلم چیه؟ منشأ این ظلم این تفکره، این تفکره. کدوم تفکر؟ تفکر نظام سرمایه مداری که دولت مسئول نیست. دولت مسئول نیست. دولت بی‌مسئولیت، نظریه دولت بی‌مسئولیت منشأ این انحرافاته. منشأ اینه که دولت خودش هادی نمیدونه، دولت خودش مکلف نمیدونه، مسئول نمیدونه، در حالی که پاسخگو باید باشه. اگه یه دونه گوجه بدونه، یک سبد گوجه در یک شهر بدونه، در واقع بله دولت وظیفه‌ش انجام بده، بده رصد کنه. حالا کاری داره امروز با امکانات امروز، با وسایل الکترونیک و فضای مجازی امروز که در اختیاره، که دولت بیاد ثبت کنه، رصد کنه آقا سطح زیر کشت سیب زمینی چقدره تا این تاریخ، تا این ساعت. تو ساعتش شما میتونی ثبت کنی و موظفی و گراه بدیره کشاورز که کشاورز چی کشت کنه، چی کشت نکنه. به صنعتگر، تو وارد کدام صنعت میشی، وارد کدام صنعت نشی. این که من بردارم مجوز رو، رها کنم و عرض کنم خدمت شما بذارم نظارت های پسینی، خب اتلاف منابعی که صورت میگیره تو منابع کم، یا اینو چی جواب بدم؟ اگه یه فردی اومد تو عرصه تولیدی، وارد تولید شد که تو اون عرصه به حد کفایت تولید هست و اشباع شده و نیازی نیست و جاهای دیگه نیاز هست و نیازمندی های مردم رو زمین مونده، خب این رهاسازی معنا مفهومش چیه؟ اگه اون اومد اینجا سرمایه گذاری کرد، سرمایه گذاری عظیم، بعد ضرر کرد، ضرر اینو خسارت اینو کی باید بده؟ ما معتقدیم دولت مقصر است. ما معتقدیم دولت اگه نقش هدایتگریشو انجام نداد، در واقع اومده چیکار کرده؟ اومده کارشو و وظیفه‌شو انجام نداده و دولت مقصره و باید جواب بده و ضامنه. و ضامن دولت ترک فعل کرده. ما دولت رو تو قرارگاه هدایت میدونیم، تو قرارگاه رسالت میدونیم. ما دولت رو دولت نگهبان نمیدونیم. این تئوری نظام سرمایه‌داری که عمل میکنه، سرمایه‌داری لیبراله، سرمایه‌داری لیبرالی که خود غربیان بهش معتقد نیستن. مگه غربی‌ها تولید رو رها میکنن؟ غربی‌ها که تولیدشون رو رها نکردن که. غربی‌ها برای حمایت از تولیدشون و تولید شرکت‌های چند ملیتی جنگ را میندازن توی دنیا. مگه شعار اوباما و شعار ترامپ چی بود؟ مگه این نبود که کالای آمریکایی، اشتغال آمریکایی، کارگر آمریکایی؟ مگه با این شعار نیومدن؟ اونا با چند دندان دارن از تولیدشون حمایت میکنن، منتها موقعی که به ما میرسه نسخه میدن دولت در واقع نقشی نداره، دولت نباید دخالت کنه، دولت نباید وارد شه. بله ما هم معتقدیم دولت نباید تصدیگری کنه، اما دولت باید هدایتگری کنه، دولت مسئوله، باید سیاست گذاری کنه، باید وارد شه و ضامنه. و اگه بی مسئولیتی کرد و نقش هدایتگری خودشو خوب انجام نداد و ظلمی پدید اومد تو بخشهایی از جامعه، دولت ضامنه. بله، ما عقیده ما اینه، ما باید مدل هدایتگری از رسول رو سرمنشأ قرار بدیم به عنوان الگو. دستور قرآنه، این دستور قرآن رو زمین مونده. این دستور قرآن ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این فرمان قرآن رو زمین مونده تا مادامی که اسوه و الگوی ما تفکر نظام سرمایه مداری باشد، ما مرتب از عدالت فاصله میگیریم و فاصله میگیریم و فاصله خواهیم گرفت. ما تنها راهمون و تنها راه نجات این کشور اینه، عمل به قرآن که اصول قانون اساسی بر مبنای او نوشته شده است، عمل به دستورات حضرت رسول و امیرالمؤمنین و اسوه و الگو قرار دادن مدل سیاستگذاری امیرالمؤمنین، مدل سیاستگذاری رسول اعظم. شما مدل سیاستگذاری پیامبر و امیرالمؤمنین رو نگاه کن، مادم رفتن کاخ نمیدونم استانداری یا کاخ فرمونداری یا کاخ نمیدونم چی ساختن، رفتن یه مسجد ساختن، کنجش نشستن، شروع کردن حکمرانی کردن، همینی که اول انقلاب اتفاق افتاد. شما میرفتی معاون وزیر رو میدیدی یه موقت با یه خانه معقر مستاجری هم دارد، آخرش هم به همون اکتفا کردن. و این مدل مدلی که جواب میده و جواب داد و شما دیدی چه عدالتی، دیدی چه در واقع آسایشی و چه آرامشی و چه رضایت خاطر مردمی. اونقدر مردم رضایت خاطر داشتن که بچه هاشون و جوانهاشون و جون خودشون رو در معرض در واقع حفظ این نظام گذاشتن و هنوز هم بخش های قابل توجهی از مردم میذارن. این که الان ما میبینیم بخش های از مردم به هر حال به هر دلیل ناراضی هستن، این نشانه عدم در واقع دوام اون حرکت های اول انقلابه. سیاست گذار ما رفت به سمت منفعت شخصی، منفعت شخصی اومد وسط، گروه های زینف اومدن تو تصویب قوانین سهم پیدا کردن، اومدن بانک های خصوصی رو انداختن به جون مردم و ملت با خلق پول، پول از هیچ، با خلق پول از هیچ. حالا میخوایم بریم همین در واقع بانک مرکزی که با این وضعیت که الان در اختیار دولته و دولتیست و نظارت و هدایتگری نداره، میخوایم بریم اینا مستقلش کنیم بدیم دست از کنم خدمت شما یه گروه خاص زینف که زینفا راحت میتونن تو اون افراد خصوصی نفوذ کنن، میخوایم بدیم دست اونا. یعنی داریم انحراف میریم، مرتب داریم هی روز به روز انحراف میریم. و مجلس ما روز پنجشنبه که تقاضا مینه این عبارت با سرعت پخش کن، مجلس ما میخواد روز پنجشنبه نقش هدایتگری دولت رو توی بانک مرکزی کمتر کنه با تصویب قانونی که در واقع میخواد انجام بده و میخواد قدرت خلق پول بخش های بانک های خصوصی رو بیشتر و بیشتر بکنه و حتی آقایی رو به بخش های خصوصی رو بخش بیشتر بده. اون بخشی که 65% بر نقمینگی کشور نقش داشتن میخواد قدرت اونها رو بیشتر بکنه و احاطه دولت در کنترل اونها رو کمتر بکنه. خب آیا این کار درسته؟ چرا؟ چون غربی ها روی واژه استقلال بانک مرکزی اونها در واقع حساس هستن، ما باید همونجور که اونها پریدن بپرید. حالا اونها واقعا بعد رها کردن یا این که حالا مدلش هم کاشکی مثل اونها عمل میکردید. اونها اگر ربا رو میان از طریق بانک داشت که یمحق الله رباست در واقع درست میکنن، قواعد رباخاری رو هم قشنگ عمل میکنن. ما قواعدش عمل نمیکنیم، بلکه رهاسازی میکنیم. عذرخواهی میکنم.